ساعت 11 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی منشأ اسنادی جعلی هستند که برای لطمه زدن به هیلری کلینتون منتشر شده است. 3 نظامی آمریکایی در اردن کشته شدند. و باراک اوباما وضعیت اضطراری در قبال ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. سلام، شب بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس فدرال آمریکا، FBI و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور در حال بررسی مدارکی جعلی هستند که برای لطمه زدن به مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. این تحقیقات بخشی از تحقیقات گسترده‌تری است که درباره دخالت احتمالی روسیه برای تأثیر گذاشتن بر روند انتخابات آمریکا صورت می‌گیرد. روسیه هر گونه دخالت خود را در این انتخابات تکذیب کرده است. به گزارش رویترز، یکی از این اسناد سندی کامپیوتری است با لوگوی شرکت جوئل بنسون که مسئول نظرسنجی درباره میزان محبوبیت کاندیدای حزب دموکرات است. در این سند جعلی از جمله توصیه شده که اگر محبوبیت خانم کلینتون کاهش یابد، باید با شیوه‌هایی از قبیل ایجاد ناآرامی مدنی و انفجار بمب رادیواکتیو وضعیت را تغییر داد. به گزارش رویترز، تحقیقات درباره منشأ این اسناد جعلی جریان دارد. 3 مربی نظامی آمریکایی در یک پایگاه هوایی در اردن کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ظهر جمعه، هنگامی که خودروی این 3 نفر می‌خواست وارد پایگاه الفجر واقع در جنوب اردن شود، هدف تیراندازی قرار گرفت. یک افسر اردنی هم در این تیراندازی زخمی شد. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بدون توضیح بیشتر در این باره گفت: تحقیقات برای روشن شدن چگونگی این واقعه جریان دارد. اردن یکی از اعضای کلیدی ائتلاف به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، وضعیت اضطراری در قبال ایران را که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران به اجرا درآمد، به مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در نامه‌ای که در سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران به کنگره فرستاده، گفته است روابط دو کشور به وضعیت عادی باز نگشته است. او با اشاره به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران دستور داده است تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در 37 سال گذشته در قبال ایران اجرا شده ادامه یابد. نخستین فرمان اعمال تحریم مسدود ساختن دارایی‌های ایران، تعلیق قراردادها و دیگر محدودیت‌ها را جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، صادر کرد. از آن زمان تا کنون رؤسای جمهوری دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا این فرمان را هر سال تمدید کردند. گروهی از دانشجویان که خود را پیروان خط امام می‌نامیدند، در سال 1858 از دیوار سفارت بالا رفته و به مدت 444 روز 10 نفر از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا را به گروگان گرفتند. مشروع خبرهای این ساعت بود. سپاسگزارم از همراهی شما. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و در فرصت باقی مانده، اما توجه شما رو به یک خبر دیگر هم جلب میکنم. دفتر حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا دستگیری رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه را محکوم کردند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با ابراز نگرانی از دستگیری‌های اخیر گفت آنچه مقام‌های ترکیه با استفاده از اختیاراتشان در حالت وضعیت فوق‌العاده انجام می‌دهند فراتر از حد مجاز است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از دستگیری‌های روز جمعه تأکید کرده است که رهبران دستگیر شده این حزب با رأی دموکراتیک مردم انتخاب شدند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند. مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، نیز دستگیری‌های اخیر را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق شده است. اما در ادامه ویژه برنامه میزبان رو میشنویم که کاریست از همکار ما صادق صبا و به مدت 25 دقیقه میهمان او خواهیم بود.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. میزبان این هفته ما آیت الله سید فاضل حسینی میلانی است. آقای میلانی یکی از معروف‌ترین روحانیون شیعه مقیم در انگلیس، او وابسته به یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های روحانی ایران و پدر بزرگ او آیت الله محمد هادی میلانی از مراجع تقلید بزرگ در مشهد بود. آقای میلانی تحصیلات دینی خود را در شهر نجف انجام رساند و پس از آن از دانشگاه آکسفورد در رشته فلسفه اسلامی دکترا گرفت. او عضو هیئت امرای مؤسسه عظیم آیت الله خویی در لندن و امامت جماعت مؤسسه را هم بر عهده دارد. او از خط مشی آیت الله خویی و آیت الله سیستانی پیروی میکنه و معتقده که اسلام با دموکراسی سازگاره. او بارها با اسقف اعظم کلیسای انگلیس و رهبران دینی دیگر بیانیه‌های مشترک در محکومیت افرادگرایی اسلامی صادر کردند. من برای دیدن آیت الله میلانی به دفتر او در لندن اومدم. آقای میلانی خیلی خوش اومدید به برنامه. میشه قبل از هر چیز با هم بگید برای مهمانی شام کیا رو میخواییم دعوت کنید؟
خواهش کنم، لطف فرمودید. من در نظر گرفتم که برای این مهمانی علامه طباطبایی، مهندس محمد علی شهرستانی، سید جواد شهرستانی، شیخ آبزرگ تهرانی و پروفسور ستوسین نصر، این پنج نفر برای مهمانی دعوت کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از مهمونایی که دعوت کردید. خب حتما برای این مهمونا به هر حال مهمانی شام هست. اگه بشه ما میخوایم یه موسیقی هم طبق روال معمول این برنامه پخش کنیم. امیدوارم شما هم بتونید یه موسیقی معرفی کنید که در اون شب پخش کنید برای مهموناتون. چه موسیقی در نظر دارید آقای میلانی؟
در حقیقت طبیعت پر از موسیقیه، یعنی بلبلها، آبشار، نسیم خنک روی برگای درختها، همه اینا موسیقی هستن. ولی حقیقتاً اون چه که در عمق روح من اثر گذاشته و فکر میکنم تمام حضور از اون استفاده خواهند کرد، مناجات ربانای آقای شجریان هستش که واقعاً ارتباط و پیوند این بی نهایت کوچک که ما هستیم با اون بی نهایت بزرگ که پروردگار متعال هست به بهترین شکلی در این مناجات و این مناجات ربنا ظاهر شده. البته اگر نی حسن ناهید هم بهش اضافه بشه که یک فضای عرش و زیباتری رو نشون بده، البته بسیار خوب خواهد بود.
شما علامه طباطبایی رو انتخاب کردید به عنوان مهمون اولتون. علامه طباطبایی چرا برای شما انقدر مهمه که میخواین در مهمونیتون باشه؟
در حقیقت علامه طباطبایی یکی از افراد نادره در زمان ما، از نظر فرهنگ، از نظر معنویت، از نظر آگاهی با مکاتب فلسفی دنیا، یعنی در اصول فلسفه و روش ریالیسم که پنج جلد هست، ایشون تمام سنگینی فلسفه و جهانبینی اسلام را با مقایسه با مکاتب فلسفی دیگر اونجا معرفی کردند. از طرف دیگر در تفسیر واقعا ما الان 48 دوره تفسیر مختلف توسط مفسران داریم از سنی و شیعه، ولی به نظر من بهترین تفسیری که تا به حال نوشته در 24 تفسیر المیزان علامه طباطبایی که به فارسی ترجمه شده، به انگلیسی ترجمه شده و حقیقتا ارزش این رو داره که به عنوان محتوای قرآنی چه چیز را ما عرضه کنیم و ارائه کنیم، چیزی بهتر از تفسیر المیزان علامه طباطبایی نداریم. در ادبیات و عرفان هم واقعا سرآمد بود، ولی از همه مهمتر اون چه که برای مجذوب ایشون کرده بود اون تواضع عرض شود که خیلی خیلی عمیقی که در ایشون مشهود بود، فروتنی که حاکی از یک عمق روحی و ساختار معنوی بسیار عالی است که در ایشون بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون. مهندس محمد علی شهرستانی مهمان دوم شماست. بله. اگه میشه توضیح بدید در مورد مهندس شهرستانی.
مهندس محمد علی شهرستانی از یک جهت دوست قدیمی پدرم بود و داییم آقای آسموتا قزوینی و از کوچکی اینا با هم همدرسی بودن، ولی ایشون یک نبوغ عجیبی در کار معماری و مهندسی داشت. ایستگاه راهن مشهد از ابتکارات ایشون بود که بدون هیچ ستونی توانست ایشون تمام اون سالون رو بسازه حدود 60 سال قبل. بعد توسعه قسمت بالا سر حرم حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، چون توجه دارید اونهایی که 50-60 سال قبل ساکن مشهد بودن یا به زیارت می رفتن، بین ذریح و بین دیواره 80 سانت بود فقط و مردمی که برای زیارت می رفتن زائران در تنگنا و مضیقه قرار می گرفتن. ایشون با طرح بسیار بسیار دقیق توانست پایه هایی که خود گنبد رو نگه داشته اینا رو آهسته برداره و 8 متر فاصله بده قسمت بالا سر، و با فن معماری بسیار عالی و از همه مهمتر فقط 24 ساعت زیارت در حرم متوقف شد. یعنی پرده سبزی کشیده بودن، آهسته همه کارار کرده بودن. در اون زمان بعضی از مهندسین اعلام خطر کردن حتی به دربار که خلاصه این سبب میشه گنبد فرو بریزه، ولی ایشون تضمینات کامل داد و با موفقیت انجام داد. و بعدن در حرم کربلا سقف زدن به تمام صحنه حرم امام حسین در کربلا با اون هنر زیبایی که از ایشون هست، بنابراین آثار هنری بسیار خوب، معماری خیلی خوب و بینش بسیار بسیار عمیق در مسائل مذهبی و در این حال علاقه به خدمت به خلق و اون چه که بالا بردن سطح جوانها و اقشار مختلف مردم کمک میکنه واقعا در همیشه در ذهن ایشون بود.
شما شخصا با ایشون ارتباطی داشتید؟
ارتباط کامل اولا قبل از اینکه به لندن بیام، ولی از روزی که به لندن آمدم با هم همکاری کردیم و دانشگاهی رو به نام دانشگاه جهانی علوم اسلام با هم 27 سال قبل تأسیس کردیم که تا الان بیش از 212 دانشجوی که فوق لیسانس و دکترا بهشون اعطا شده با همکاری ایشون، یعنی قرار شد از روز اول کارهای علمی با بنده باشه و کارهای فنی و اداری با ایشون و در این راه موفقیت بسیار بسیار شایانی رو کسب کرد. متاسفانه حدود 3 سال قبل ایشون فوت شدن.
سومتون هم یه شهرستانی دیگه است، ولی آیت الله سید جواد شهرستانی.
بله، سید جواد شهرستانی حقیقتا باز هم رفاقت و دوستی ما با ایشون به بیش از 45 سال برمیگرده. چون میدونید متولد کربلا با پدرشون بودن، ولی خب بعد از فشاری که صدام روی حوزه علمیه در نجف و کربلا گذاشت و تهدیدهای زیادی دیر اعدام کرد، از جمله برادران خود من و ایده از خیلی از خانواده های مختلف ره، در نتیجه با پدرشون ایشون به ایران کوچ کردن و چند ماه اول در مشهد بودن. با هم همکاری بکردیم، مجلهی به نام مجله ارشاد با هم منتشر کردیم، 6-7 شماره با هم
در رژیم گذشته.
بله، البته به عربی بود. 6-7 شماره هم منتشر شد. بعد ایشون تصمیم گرفتن برن به قوم. از لحظه ای که ایشون پاش به قم رسید، مؤسسات و بنیادهای فکری، خیری، اجتماعی و ابتکارات بسیار زیادی داره. سعی صدری که آقای آسیاد شهرستانی داره واقعا کم نظیره. خوش برخورد و در دیپلماسی و اینکه با هر کس چطوری عمل بکنه خیلی خوب وارده. نقاط جاذبش خیلی خیلی فراوانه. خیلی سخته که من بگم دافعی داشته باشه حقیقتا، نه به خاطر رفاقت، واقعا خیلی با من موافقن با این. و از همه مهمتر اینه که هر روز طرح تازه‌ای و از همه مهمتر چهره بسیار درخشانی از حوزه علمی و مرجعیت، چون ایشون داماد حضرت آیت الله از مای سیستانی هستند و نماینده ایشون در ایران و خیلی از مناطق، لذا همیشه به مرجعیت آبرو و حیثیت دادن و هیچ نکات و جنبه های تاریخی در ایشون پیدا نمیشه.
آقای شهرستانی در ضمن که از دختران شدم با نوای آیت الله خمینی ازدواج کرده تا اونجایی که من میدونم.
ظاهرا بله، یعنی چند تا دختر دارن که یکیشون فرزند آقای موسوی اردبیلی، یکی آقای فقیه ایمانی، آقای مشتبه فقیه ایمانی باش ازدواج کرده و دیگری یکی هم از نوه های آقای خمینی. بله.
آقای شهرستانی خودشون هم علاوه بر اینکه نماینده آیت الله سیستانی هستند، یک مؤسسه دینی مستقل هم دارند که در انگلیس هم فعالیت
می‌کنه. بله، مؤسسه‌ای به نام مؤسسه آل بیت که قبل از اینکه آیت الله سیستانی به مرجعیت معروف بشن، یعنی در زمان آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون مدیریت این مؤسسه آل بیت رو داشتن. تحقیق کتاب‌های خطی قدیم و تربیت محققان و پژوهشگران در قم با یک برنامه بسیار بسیار وسیع، بعد کتابخانه‌های تخصصی فقه، تاریخ، تفسیر، ادبیات و هر یکی از اینها را زیر نظر یک نفر متخصص گذاشته و نظارت کافی از اونها میکنه. البته شعبه از مؤسسه آل بیت در لندن هم شماره 75 برونزبری پارک در نزدیکی ما باز با نظر ایشون اداره میشه.
میرسیم به مهمان دیگتون، شیخ آقا بزرگ تهرانی.
شیخ آقا بزرگ تهرانی حقیقتاً الان چون بیش از 40 سال فوت شده، ولی بارزترین نمونه کتاب شناسی در جهان تشیع هستش. شما فکر نمی کنید که یک نفر به تنهایی 29 جلد کتاب درباره کتاب شناسی شیعه نوشته باشه. یعنی 29 جلد کتاب، در هر صفحه از این 29 جلد اسم 5، 6 یا 7 کتاب کجاها پیدا میشه، نسخه خطی است کجاش، چند بار چاپ شده، عرض شود که مؤلف کیه، تاریخ تألیف چیه، و این ره اونچه که الان به عنوان بیبلیوگرافی یا تخصص در کتاب شناسی هستش. و به جرأت میشه گفت که ما در هیچ ملیتی نظیر اون رو نداریم که یک کسی مجموعه کامل کتاب شناسی ره به نام از ذریعه الی تصانیف شیعه نوشته باشه و اضافه بر اون راجع به بیوگرافی علمای شیعه باز کتابهایی در قرنهای مختلف نوشته. حقیقتا یکی از کتابهای رفرانس هستش برای خیلی از محققان حتی در دانشگاه های غرب. تمام نیریشون و زندگیشون و وقتشون صرف کتاب شناسی و معرفی کتاب بود که واقعا در فن خودشون بی نظیر بود.
می‌رسیم به مهمان آخرتون، سید حسین نصر.
پروفسور سید حسین نصر حقیقتاً یکی از شخصیت‌های برجسته ایران و اسلام در جهان غرب است. یعنی به جرأت میشه گفت، با قاطعیت میشه گفت که ما در آمریکا و اروپا کمتر کسی به فرهیختگی سید حسین نصر داریم و آثاری که ایشون منتشر کردن. یک مقدمه تاریخی اگر اجازه بدید براتون نقل بکنم که باز مربوط به علامه طباطبایی میشه. پروفسور هنری کوربان که استاد کرسی در دانشگاه سوربن بود، کرسی فلسفه، آمده بود به ایران، البته در رژیم سابق گذشته، و مطالعات فرهنگی در ایران داشت. در اون زمان پنجشنبه ها علامه طباطبایی از قم می آمدن به تهران در منزل دکتر شمس الدین جزائری می نشستن، با پروفسور هنری کوربان ملاقات می کردن و ساعتها راجع به فلسفه اسلام صحبت می کردن و تشیع. رابطه بین این دو و مترجم آقای سید حسین نصر بود. در حقیقت اون کسی که مطالب آقای علامه طباطبایی را به زبانی که آقای از صورت که کربن آشنا بود منتقل می کرد، خب این خیلی اثر بسیار خوبی بود که آقای نصر انجام می داد. بعد از اون آقای هنری کوربن مقدمی بر فلسفه اسلام رو به فرانسوی نوشتن. خلاصه آقای نصر از وقتی که پاشون به آمریکا رسیده، چه در هاروارد چه در مجامع دیگر، بیش از 25-30 تا کتاب به انگلیسی در فرهنگ اسلام، فرهنگ تشیع، تصوف، عرفان، اخلاق، فلسفه نوشتن که همشون مورد استفاده و واقعا قابل تحسین و تقدیر هستند.
سید حسین نصر به حال چون در رژیم گذشته گویا ارتباطاتی با دفتر فرای پهلوی داشتن، یه خورده کم مهری وجود داره در مورد ایشون در وضعیت.
در هر حال ببینید آقای سبا، ما اصولا با کارهای مثبت افراد از نظر فرهنگی، علمی، عرض شود که کاوش‌ها، اینا خیلی اهمیت میدیم. دقت فرمودید؟ البته خب به دلیل اینکه ایشون سمتی داشتن در یک مؤسسه فرهنگی که در زمان سابق بوده، اون رو من زیاد روش حساس نیستم. اونی که برای من مهمه این که الان ایشون در 40 سال گذشته، 35 سال گذشته، واقعا در خدمت به فرهنگ اسلام و تشیع و دفاع از معنویت و عرفان واقعا نقش بسزایی دارند و فکر میکنم این پنج مهمان یه نوع هماهنگی و عرشبت که تقارب افق هم دارن، پرت پرت هم نیستن. وقتی که میشینن عرشبت که قیافه ها رو میدونن و هم آشنا هستن. البته آقای آسد جواد شهرستانی و آقای سروسی نصر زنده هستن، خدا بهشون طول عمر بده، ولی خب علامه طباطبایی و مهندس محمد علی شهرستانی و آقای بزرگ تهران اینها دار فانی رو ودا گفتن. ولی به هر حال اگر قرار بشه در مهمانی مجازی چه آیانی که شرف حضور دارن و چه آیانی که به دار عرش باقی کوچ کردن، ظاهرا مانعی نداره که همشون یک جایی سم دعوت کنن.
میخوام ببینم برای این پنج مهمانتون، علامه طباطبایی، مهندس شهرستانی، آیت الله شهرستانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و پروفسور نصر، چه شامی میخوایم بدین آقای میلانی در مهمانی شامتون؟
فکر میکنم چون خودم این غذا رو دوست دارم و اگر مهمان عزیزی داشته باشم، در حقیقت نه در مجاز، معمولا سعی میکنم که سبزی پلو با ماهی سفید عرشبت که به عنوان پذیرایی خدمتشون تقدیم کنم، اجازه بدید که همین نوع غذا رو خدمتشون تقدیم بکنیم و احتمال میدم که ذوق و سلیقه‌شون هم با این غذا و این عرشت منیو بالاخره بسازه.
برای یکی از غذاهای بسیار معروف ایرونیه دیگه، به هر سبزی روز، پلو با
روز، روز عید خورش بالاخره یکی از چیزهاییست که همیشه عید نوروز بالاخره مثل این که تا به توانن افراد رو سفرشون خواهند داشت.
این آقایونی که مهمان شما هستن، حتی اونایی که شما شخصا میشناسید، فکر میکنین اونا از این غذا خوششون بیاد؟ مثلا آیت الله شهرستانی خوشش میاد؟
فکر میکنم چون اتفاقا در یک مهمانی که درشون غالبا وقتی تشبیهان اینجا در مهمانشون غالبا یه وعده غذا خودشون و دوستانشون هستن، اتفاقا هر وقت بوده دیدم که از ماهی و از سبزی پلو خوششون آمده و برکز اگه کمی زعفران روش باشه.
نه برکه خوش رنگم میشه و خوش طعم. حالا میخواستم ببینم به حال مهموناتون شامشون رو دارم میخورن، همین سبزی پلو با ماهی و احتمالاً با صدای دلانگیز استاد شجریان یا نه حسن ناهید. میخواستم ببینم این پنج نفر در سر میز شام که شما هم تشریف دارید در اونجا، چه چیزی با هم درباره چه چیزی میتونن با هم صحبت بکنن؟ چه چیزی اینا رو با هم نزدیک میکنه؟ دل مشغولی، نگرانی یا چه چیزی هست؟
فکر میکنم صحبتی که همه این بزرگواران به هم مشغول بکنه، تقویت ارزش‌های اخلاقی و اینکه انسان‌ها به این زمین و علایق زمینی و ظواهر اونچه که در پدیده های معمولی نگرانی ها ایجاد بکنه نچسبند، بلکه به مقداری که روحیه ها پاک بشه و معنویات ها کاملا جلا و سیقل بشه، خیلی از مشکلات بعدی حل میشه. این نتونن بینی ها، این خودمحوری ها، این جنگ و جدال ها، دعواهای حیدری نعمتی که همیشه رسم و رواج هست، همه اینها وقتی که معنویت و عمق روح شفاف در اصل صورت بگیره و خودش نشون بده، همه اینها مثل عرض شود که یخی که در تابستان شدید تموز عربستان اینا همش ذوب میشه و از بین میره. فکر میکنم جنبه های چون بوده جلساتی که در خدمت خیلی از این بزرگواران، البته آقای سپاسی نصر شخصا ملاقات نکردم، با آثارشون آشنا هستم، ولی با بقیه افتخار آشنایی مفصلی داشتم. فکر میکنم همه اینها در این مقوله بیشتر صحبت کنن و به قول یزدیا گپ بزنن و دفعه طبیعتا این خودش یک سرگرمی خوبی در اون مهمانی خواهد بود.
فکر میکنین مهمانانتون در مهمانی نگران وضعیت اسلام هستند الان با توجه به ترورهایی که انجام میگیره به نام اسلام، جنگی که در بین شیعه و سنی در عراق و جاهای دیگه هست؟ فکر نمی‌کنی مهموناتون نگران باشن؟
البته البته، هر انسان شرافتمندی از افراطگری از یک جهت و از اینکه چهره اسلام رو تاریک نشون دادن و جلوه دادن و اینکه اونچه که به عنوان اسلام حراسی فعلا در دنیا پخش شده، حالا این جنگ و جدل همیشه بوده، همیشه عصر بین صفوی ها و عثمانی ها بوده، در عصر هزار سال قبل بین سلجوقیان و عصر آلبویه بوده، دقت فرمودید، و همطور روزی نبوده ظاهرا که تاریخ بشریت خالی از این عصر شود که جنگ و جدل ها باشه. ولی فکر میکنم که عرض شود که اون چی که بیشتر همه ما رو نگران میکنه این تاریخ نشون دادن عرض شود که چهره اسلام هستش و این اسلام حراسی که همه جا، و بعد اشتباهاتی که افراط گراها عرض شود که انجام میدن، کشتاری بیرحمانه، آدمایی که بالاخره به هیچ دلیلی عرض شود که بیگناه هستن و به هیچ دلیلی خونشون ریخته میشه، دقت فرمودید، همه اینها رو باز به پای اسلام گذاشتن، اینکه اسلام اینطوری میگه، یا حتی بعضی ها خشونت ها رو به نام تشیع دارن اعمال میکنن، خب موجب نگرانی همه هستش.
آقای میلانی خیلی ممنونم از شما که در این برنامه شرکت کردید، امیدوارم موفق باشید. حتما مهموناتون دارن بحثای گرمی در مورد مسائل اسلام در جهان معاصر میکنن و موسیقی آقای شجریان و حسن ناهید گوش میدن و خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
ممکنه بعضی از آقایان به خصوص آقای نصر ممکنه با بعضی از این حرفا موافق نباشن، اگر موافق نباشن آزادی کامل دارن در اینکه اعتراض بفرمایند.
خیلی ممنونم آیت الله میلانی.
خواهش. Thank you.